انشالله هممون نظاره کنیم. حاج حامد آقای کاشانی به رسم هر سحر که خدمتشون هستیم در استودیو حضور دارن. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، محضر شما و همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم.
سلامت باشید.
امیدواریم انشالله این خدمت ناچیز ما رو بپذیرن و امید داریم به دعای اونها.
خیلی خوب، حتما میپذیرن، چرا که نه، مخصوصا وقتی زمینه بشه به دعای مردم عزیز و نازنینمون، سحرخیزهایی که این وقت شب با ما همراه هستن با شبکه 3 تلویزیون. داریم راجع به شخصیت امیرالمؤمنین صحبت میکنیم و چقدر خوشحالیم که نام امیرالمؤمنین فضای برنامه اون رو منور کرده و متبرک کرده و ذکر و علیین عباده. حالا محورهای مختلف شخصیت حضرت، جاذبه و دافع حضرت، دوستان و دشمنانش. توی شبهای اخیر داریم راجع به وحدت جامعه اسلامی صحبت میکنیم و هویت دینی جامعه اسلامی و اینکه چه نقش و تأثیری در دوران حکومت امیر مؤمنان علی علیه السلام داشته و چه اتفاقاتی افتاده و منجر به چه فجایعی شد که گفتنش به نظرم یه الگوه برای جامعه امروز ما و زندگی ما. سراپا گوشیم و انشالله صحبت های جای کاشانی رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بنا داشتیم که فضائل امیرالمؤمنین رو بیان کنیم که هم متبرک بشه مجلسمون و برنامه‌مون و همین که مقدمه باشه برای تحلیل های بعدی، ولی موضوع قبیله گرایی به خاطر اتفاقی که در جامعهمون افتاد و خیلی بحث مهمیه و اگر من بخوام مثال‌های اصلیشو فقط روی این موضوع تمرکز کنم تا آخر ماه مبارک مثال‌های عجیب غریب در ذهنم هست که عجیبه این واقع، ولی امشب انشالله شب آخر این بحث برای اینکه تنوع بحث حفظ بشه. یه وعده‌ای هم داده بودم که راجع به کربلا با اینکه خروج از بحثه، ولی چون بسیار عبرت انگیزه که این قبیله گرایی در کربلا چه اثر عجیبی گذاشت، انشالله اون رو هم میخوام عرض کنم و دامن بحث رو در موضوع قبیله گرایی جمع کنیم. دیشب عرض کردیم که مردم کوفه اصلا در حقانیت امیرالمومنین و عدم حقانیت معاویه و اینی که درست عمل کردن شک نداشتن و حتی افتخار میکردن به اینکه اتفاقات قبلی افتاده و انقلابی صورت گرفته و امیرالمومنین سر کار اومده. چی باعث شد اومدن سراغ حکمیت؟ گفتن شاید ما عربهای یمنی کوفه چیزی به همون برسه. اتفاقا ابو موسی رو مطرح کردن به این دلیل که ابو موسی یمنی الاصل بود و گفتن یا او یمنی رو انتخاب میکنه یا چون پدر خانوم پسر خلیفه دومه او میشه حاکم و باز ما یه رابطه‌ای میگیریم، یه چیزی اضافه گیرمون میاد و این فاجعه حکمیت و خوارج و اون غارت‌های معاویه از بلاد اسلامی و این همه فجایع برای این بود که خود این جا داره در جلساتی که فرصت هست ابعاد مختلفش بحث بشه. از این طرف عرض کنیم امیرالمؤمنین صلوات الله علیه اصلا اهل این موضوع نبود. دو سه تا مثال کوچک کوچک عرض میکنم که یکیش رو اعتراف میکنم که وقتی میگم خیلی تأسف میخورم به این که ما در دوره غیبت امام زمان صلوات الله علیه و این حس رو از معصوم نچشیدیم. دو تا خانم اومدن پیش امیرالمومنین و هر دو تقاضای کمک کردن. خب حضرت به هر دو یکسان بخشیدن، یکی عرب بود یکی غیر عرب. عرب اعتراض کرد، نه به کمی کمک، گفت شما به من توهین کردی،
چرا مساوی،
مگه من با این شأنم یکی؟ شما جامعه رو ببینید، یعنی حتی عذر میخوام کسی که به دریوزگی هم افتاده این شأن رو برای خودش قائله که درست الان من اینطوری هم و روزم، ولی من نژادم فلانه. حضرت فرمود من ندیدم در قرآن و روایات نبوی که بین فرزندان اسماعیل که همه انبیان با بقیه فرقی باشه. این یه نمونه، یعنی از این نمونه ها فراوانه که حضرت تلاش میکنه برگردونه فضای جامعه رو. مثلا فرض بفرمایید یه روز اشعث که حالا بعدها شاید راجعش صحبت کنیم که چه کرد با حکومت حضرت، یه روز اومد دید ایرانی ها دور حضرت رو گرفتن، قلقل از شلوغه. چرا؟ چون ایرانی هایی که مسلمان شدن و بالاخره از آیین خودشون برگشتن، حقانیت اسلام هم قبول کردن، میتونستن قبول نکنن، کما اینکه بعضی از ایرانی ها مدت ها طول کشید ایمان بیارن، یعنی علکی و زوری کسی ایمان نمیاره.
بله
اینا میدیدن در دورهای قبل کسی اینا رو حساب نمیکنه، اینجا امیرالمؤمنین بین خودش و اینها و بین سران قوم با اینها و عرب و عجم فرقی قائل نیست. میبینه اینها رو اگر مثلا پیشرفتی دارن، اگر یه نقطه قوتی دارن، اگر یه جا دانشی دارن، حضرت از اینا تجلیل میکنه. خب این خیلی در اون دوره‌ای که شایستگی ها دیده نمیشد خیلی به چشم میاد
و محورهای بله. برتری اون وقت کاملا متفاوت بله.
زمینه میشه. پیشرفت برای همه میگه من اگر خوب باشم این آقا خوبی رو میبینه، نه اینکه من کیم پسر کیم.
این میشه فضیلت.
بله این میشه فضیلت.
بله
اشعث میدونی دور حضرت پره، میگه یعنی چی اینا مثلا عوض میخوام مثلا انگار قازولات اومدن اینجا، با پا میزنه به اینا و که مثلا اینجا شأن شما نیست، مثلا به ته جلسه اینجا جا اینجوری بود
زننده و مشمعز کننده است.
مثلا اینا اخلاقشون اینطور بود، اگه یه سفره ای بود مثلا 100 تا دور سفره جا بود، سفره بزرگ یه عرب مینشست دیگه نباید کسی مینشست مگر اینکه از نژاد خودمون، اونو بره اینجای دیگه،
هم سفره نباید
بشه.
عجیبه.
و حضرت بلافاصله فهمید کی من از دست این راحت میکنه و همین اینام که از او خوششون اومد یه اخمی بهش کردن، دیدی اوضاع فراهم نیست، رفت عقب عقب. یعنی جا نیست اینجا، فرق نمیکنه، انسان نشسته. اینها اینو در رفتار افراد قبل از امیرالمومنین نمیدیدن متاسفانه. یعنی اسلامی که نسخهش امیرالمومنین معرفی میکنه خیلی متفاوت از دیگران. یه نمونهش که اینو میگم، خیلی من همیشه هوس میکنم ای کاش که ما یه وقتی معصوم رو زیارت کنیم،
انشالله باشیم در اون
روزگاه. انشالله
بله.
امیرالمومنین صلوات الله علیه برده‌ای رو آزاد کرد به اسم میثم، میثم تمار معروف، عالم جلیل القدر. خب توی اون جامعه نجات پرست که عادت کرده بودن برده آزاد شده رو تا آخر عمرش میگفتن این دیگه اصلا داخل ببخشید آدم نیست متاسفانه، و اون طرف میدیدن امیرالمومنین وقتی وارد بازار میشه، خب بازار حجره های اینها با اون تبختورشون، بالاخره حالا حاکم جامعه اسلامی
بله.
حضرت از همه این حجره های بزرگ میگذشت، میومد اون دکان کوچکی که یه سینی خرما بود و یه چهار پا میثم نشسته بود، میومد پیش میثم. ما در تاریخ مورد داریم میثم کار داشته، امیرالمومنین فرموده تو برو من به جات خرماتو میفروشم.
ای جان چقدر دیدنیه این صحنه.
خیلی این صحنه دیدنیه.
آره
ما اصلا این رو درک نکردیم، یعنی محرومیم از این جد. این که امام صادق سلام الله علیه فرمود من به حال شیعیان آخر الزمان نگاه کردم برای اینی که دستشون از دامن امام زمان سلام الله علیه کوتاهه به حالشون گریه کردم.
شاید یه بچه این شکایت دعای افتتاح که در اول دعا همینه.
بله همین رو الان که فرمود امیرالمومنین در جنگ بدر فرمود، عرض کرد خدایا اللهم اشکو فقد نبینا.
بله.
من همیشه میگم امیرالمومنین خودش امیرالمومنینه، یه خدا شکایت میکنم از فقدان پیغمبر.
ما دیگه چی
ما چی بگیم که در افتتاح میگیم اللهم الیک اشکو فقد نبینا و غیبت ولینا. خیلی عجیبه. این یه قسمت من برای اینکه نگران نشم اون وعده‌ای که دادم، این یعنی امیرالمومنین رو شاید بشه صدها مورد اینطوری پیدا کرد که اصلا نگاه حضرت یه جوریه که به قول یکی از شاگردای حضرت به اسم زرار میگه ما مقابلش بودیم عین موش در برابر شیر شرزه هیبت داشت، ولی از مادر مهربون‌تر بود. میگه از هیبتش نمیتونستیم حرف بزنیم، ولی نگاهمون به صورتش میافتاد انگار از مادر مهربان‌تر. و با ما اصلا کار نداشت که ما کی هستیم، از کجا آمدیم، و اتفاقا همینم زمینه رشد و فراهم میکرد. ببینید یکی از مشکلات، حالا این چون حساس واقعیتش در سیما سخته گفتن، به سوال میگذرونم به اون موضوع کربلا بپردازیم. شهدای کربلا رو بررسی میکنیم، ایرانی توشون
نیست.
چرا؟ این خوبه بیننده ها روش فکر کنن چرا نیست،
یعنی نیومدن؟
اصلا شما ببینید روابط قومی یه جوریه که اینا با هم ارتباط ندارن. اگر سید الشهدا به کوفه میومد و صحبت میکرد و اینا، دیشب شما فرمودید با جون چه کرد حضرت.
بله.
ولی هنوز که اینا حضرت رو ندیدن، اینا تو درگیری های داخلی. چرا کوفه کوفه شد؟ چون همین حتی طرفداران سید الشهدا بین خودشون خط‌کشی داشتن. چرا؟ چون اینا هنوز با امام که دمخور نشدن، امام در مدینه است، اینا در کوفه، و اینا عادات زشته. بالاخره امیرالمومنین سال 40 شهید شده، تا سال 60 20 سال معاویه است دیگه.
یعنی در واقع نذاشتن که علی رو بشناسن،
نذاشتن. و اون عادات زشت باز دوباره چون به قرائز اینا برمیگرده و این تبختر رو
من دور خودشون حصار کشیدن.
نمونه‌ای که میخوام عرض کنم که انشالله فرصت کنم درست توضیح بدم، یه دقت کوچکی داره، یه نکته تاریخی که کربلا چه شد، کربلا شد، این با همین موضوع قبیله‌گرایی ماست. ببینید چقدر اهمیت داره. یه مقدمه خیلی مختصر عرض میکنم. فضای شهر کوفه اینطوری بود که شهر رو 4 قسمت بزرگ کرده بودن، هر قسمت رو چند قسمت کرده بودن، خیلی آمارشون دقیق بود، مثل مرکز آمار ما که همیشه مثلا تورمش از 40 بالا نبود، دقیق بود. عرض کنم خدمت شما که کسی از دنیا میرفت دقیق معلوم بود، چون روزانه اینا میخواستن حقوق بدن، دقیق بود. کسی به دنیا میومد صرف میکرد. 4 قسمت کرده بودن شهر رو، هر قسمت و چند قسمت و هر چند قسمت و چند عرافه که جمعش میشه عرفا، که ما اشتباه عرفا رو فهم میکنیم جمع عارفه.
خب بله،
عارف جمعش سالمه یا غایت آمال عارفی، عرفا جمع عریفه، یعنی کی؟ یعنی رئیس این عرافه. یعنی کل شهر تبدیل شده بود به چند چندین و چند عرافه، مثلا هر چند صد نفر. اینا چه کار میکردن؟ حکومت یه مسئول از خود اونا انتخاب میکرد که کی از دنیا رفت، کی به دنیا اومد، اینا رو بشناسه، هم جنبه امنیتی داشت. اگه یه نفر روبن زده بود توی مسجد بلند میشد اعتراض به حاکم میکرد، تا زور نشده لو میرفت کیه. اگر عرض کنم خدمت شما میخواستن به کسی کمک کنن، این عریف که رئیس این گروه عرافه بود، کسی رو میخرید، کسی رو تهدید میکرد، یعنی مثل موم تو دست حکومت بودن. بعد پولی هم که حکومت به این عرض کنم ساکنان کوفه میداد، یه قدری بود که اینا دیگه کار کردن نیاز نداشتن،
زیاد بود.
چون فقط به عرب ها میدادن، دیگه به ایرانی ها نمیدادن. باز بعد از امیر المومنین برگشت به همون زمان قبل خودش
که سهم اونا کم شد،
دارم دوره کربلا
رو میفهمم.
وقتی عرض کنم خدمت شما که جناب مسلم رفت برای حمایت از هانی دور کاخ عبیدالله زیاد، 20,000 نفر آدم دورش بود، 20,000 نفر و 300 نفر کلن عبیدالله زیاد در قصر نیرو داشت. چرا؟ چون شهر گوفه خود شهر نظامی بود دیگه، 300 تا مثلا پلیس و نیرو انتظامی و در این شرطه و اینا بود، بقیه لشکریان خود مردم بودن. 20,000 نیروی نظامی با جناب مسلم سلام الله علیه رفتن که هانی رو نجات بدن. این 20,000 چجوری پاشیدن مسلم تنها شد؟
آره واقعا چه اتفاقی افتاد؟
اتفاقی که افتاد این بود، در تاریخ نوشته مثل تاریخ طبری و دیگران، اول میگن به لرزه افتاد عبیدالله زیاد و عرض کنم خدمت شما که مثلا دیدن هذیان انگار میگه از ترس که حالا اینا بیان میخورن ما رو، چون خیلی ظلم کرده بودن، مردم هم که منزجر بودن از ظلم اینا. یهو به ذهنش رسید، گفت عین العرفا، عین العرفا یعنی عریف ها رو صدا کنید. از در پشتی قصر اینا اومدن تو، گفت چند تا کار بهتون میگم، اگر از هر عرافه یعنی همین گروه کوچیکا بله، یک نفر به مسلم بپیونده، من حقوق کل عرافه رو قطع میکنم. و من عرض کردم این عرافه های کوچیک کوچیک چی بودن؟ همه فامیل بودن. مثلا یه فامیلی مثلا فرض کنید جناب آقای شریعتی با بستگان درجه اولش 400 نفر 500 نفر، یه نفرم مسئول، فامیلی کاشانی اینطور، یعنی
همه یه پیوستگی،
همه یه پیوستگی فامیلی بله داشتن. گفت یه نفر از شما از هر عرافه یه نفر به مسلم بپیونده، حقوق کل رو قطع میکنه. یعنی یه سربازی که اومده پیش جناب مسلم میگه من اگر اینجا وایستم، حقوق خالم رو قطع میکنن، حقوق عمم رو قطع میکنن، حقوق داییم رو قطع میکنن، حقوق پدر بزرگم رو قطع
میکنن، کل خانواده
رو. بعد پدر بزرگ به من چپ چپ نگاه میکنه، خالم داییم میگه آقا مثلا تو انقلابی هستی، چرا ما باید هزینه‌شو بدیم؟ یعنی اینا رو درگیر قبیله میکنه. از اون طرف گفت اگر از هر قبیله یه نفر پیش مسلم بیاد، من به جای ذلیل عزیز رئیستون بزرگتون رو میگیرم. و تهدیدهای دیگه. این تهدید چه کار کرد؟ شما در تاریخ نگاه کنید، فامیل ها آمدن یکی یکی جوان ها رو از کنار مسلم بردن، میگفتش که مثلا خاله جان، دایی جان، تو میخوای بیای پیش مسلم، پسر من چرا حقوقش قطع بشه؟ پسر من چرا بنزن زندان؟ و این علقه قبیلهی به شدت پررنگ، آقا این همه آدم هم 20,000 تن، اونا 300 تن، حالا دیگه تکلیف واجب عینی که نیست که، واجب کفایی عینام که ما بلدیم توضیح کنیم.
آره.
یعنی دیری نشد صبح تقریبا مثلا 10-11 صبح 20,000 نفر سپاه مسلم به مغرب که رسید، شد 2-3 نفر رو بعد
سپاهی نبود اصلا. بله. بعد
و من یه چیز عجیبه شما بگم که اون کسی که در تاریخ نقل کرده مسلم بعد از نماز تنها شد چپ و راست رو نگاه کرد نمیدونست کجا بره، این یکی از فرمانده های سپاهش، یعنی انقدر تنها شد. این تنهای عاملش چی بود؟ این تنهای عاملش این بود که این پیوند قومی قبیله‌ای رو که دستگاه معاویه و قبل از اون قبل از امیرالمومنین هم خلافت درست یه بخش امنیتی داشت غیر از اقتصادی. درست ظاهرش آمارگیری بود که حقوق بیت المال تقسیم بشه و این عریف هم حقوق از طرف حکومت میداد.
یعنی واقعا می‌خواستن آمار همه رو داشته باشن.
آمار همه رو داشته باشن و وقتی عریف حقوق میده میتونه حقوق یکی رو یک سال عقب بندازه و این مجبور به حرفش گوش کنه و فامیل هم با هم درگیر شدن.
عجب سیاستی داشتن.
یعنی این حس قبیله دوستی و اون علقه که عرض کردم، علقه به یه جمع جلوی دین قرار بده، این باعث شد که متاسفانه 20 هزار نفر مقابل 300 نفر، یعنی مقابل تهدید شکست خورد
و در واقع برای بقای خودشون و برای پیشبرد اهداف خودشون تمام تلاششون رو میکردن که این حس قبیله گرایی رو تقویت بکنن.
همینطور.
خیلی خوب. چه فجایعی رقم خورد دیگه. انشالله خدا به هممون توفیق بده که ملاک و معیار ما ملاک قرآن باشه. بیشتر هم گفتیم که ان نکرمکم عند الله اتقاکم و انشالله به سمت امت واحده هممون پیش بریم. صحبت های دلنشین و شیرین حاجی کاشانی رو هم امشب شنیدیم. خیلی سپاسگزارم ازتون. دعا میکنیم
امشب از امام زمان سلام الله علیه گفتیم. خداوند انشالله تمام محبان و شیعیان و دوستداران ایشون از اینکه در این دنیا چشمشون به جمال ایشون روشن بشه ناامید و محروم نکنه
انشالله. حیف نیست تو این ماه رمضان که تو صابخونه ای و هممون سر سفره نشستیم نباشی و یا بذارین اینجوری بگم باشی و ما نبینیمت. روزه هجر تو از پا در آورد مرا کی شود با رتب روی تو افطار کنم. آقا ممنونم ازتون. خدا حفظتون بکنه.